بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه که شامگاه جمعه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. همگونه که مستحضر هستید، این برنامه کارشناس محترم که ما افتخار میزبانی ایشون رو داریم و تلمذ در خدمت ایشون رو داریم، جناب آقای دکتر جباری است و این برنامه متکفل پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان بیننده در اولویت و بعد از اون مناسبتی که در اون ایام هست رو سوالاتی در خدمت استاد خواهیم بود و مطرح میکنیم و پاسخ رو میشنویم. شما از همین ابتدای برنامه امکانی رو دارید که تماس بگیرید و سوالات تاریخیتون رو از محضر استاد بپرسید. انشالله پاسخ مقتضی و مناسب رو استاد تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. اول برنامه تأجیل فرج آقا امام عصر رو از خداوند متعال خواستاریم و با ذکر صلوات انشالله برنامه رو آغاز کنیم و در خدمت استاد باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب آقای دکتر جباری عزیز سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز در هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو در مسیر طاعت و عبودیت و بندگی و کسب رضای خدای متعال برای همه شما طلب میکنم و انشاءالله که اجر کافی و وافی برده باشید در ایامی که پشت سر گذاشتیم، ایام سوگواری و عزای ابی عبدالله سلام الله علیه، و همچنان در ایام عزا قرار داریم، ایام اسارت خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه که بسیار جانسوزه و انشاءالله که خداوند همه ما رو در مسیر ابی عبدالله سلام الله علیه همواره قرار بده. پیشا پیش هم عذرخواهی میکنم بابت صدای سرماخورده خودم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم که با وجود اینکه حالتون خیلی مساعد نیست تشریف آوردید و منت قرار دادید و این نشانه اهمیت شما به این برنامه و اهمیت شما به بینندگان عزیز هست. خواهش که انشاءالله بتونیم در یک ساعتی که هستیم بهترین ساعت رو فراهم کنیم برای بینندگان عزیز و بتونیم جزء صالح اعمال خودمون ثبت بشه به عنایت آقا امام عصر و مقبول درگاه الهی قرار بگیره. جناب دکتر، من سوالم رو با یک موضوع رو آغاز کنم که در واقع جلسه قبل آخرین بحث ما بود، چون وقتم تمام شد و اینها نشد ما پاسخ رو کامل و به صورت وافی و اونجوری که حقش هست از عزالی بشنویم. سوال شده بود در خصوص دو مشهد، مشهد النقطه و مشهد السقط، که یه توضیح خیلی مختصر دادید که اینها چی هست و به چرا به این اسم ها قرار گرفته. سوال شده بود آیا اینها در مباحث تاریخی گزارش خاصی شده در مورد این دو منطقه یا نه؟
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل، انتهای برنامه این مطرح شد و به صورت کلی پاسخ دادم. با توجه به اینکه در تعدادی از متون تاریخی درباره این زیارتگاه ها ما گزارش داریم، ولذا اینطور نیست که جزء مواردی باشد که پاش به جای بند نیست و ریشه تاریخی ندارد. به سه زیارتگاه اشاره کردیم. در واقع چون اذکر ما در دوره زمانی اسارت خاندان ابی عبدالله سلام الله علیه الان قرار داریم، طبیعتاً بحث رو هم منطبق با رخدادهای این دوره طبیعتاً پیش میبریم. در مسیر حرکت کاروان اسرا از کوفه به سمت دمشق و شام، خب مشاهدی وجود دارد. به سه مشهد و زیارتگاه اشاره کردیم. مشهد النقطه در نصیبین که هفته قبل اشاره بهش شد که ابوالحسن حربی در واقع گزارش میکنه در الاشارات الى معرفت زیارات من صحیح الروایات از منابع اهل سنت است. عرض شود که حدود قرن ششم هفتم باید باشد دوره حیات این و در اونجا میگه در شهر نصیبین مشهد النقطه قرار دارد که میگن اونجا سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه شود که آویزان شد و لذا به همین مناسبت اونجا زیارتگاهی رو بنا کردن. یه مشهد النقطه هست در حلب که اینو ابن ابی طی که یک نویسنده شیعی است آثاری داشته و اهل خودش هم اهل حلب بوده، ابن ابی طی متوفای 630 هجری قمری است، درباره دو مشهد در حلب گزارشی داره، یکی مشهد النقطه دیگری مشهد الدکه. و ارشاد که میگه درباره مشهد النقطه میگه که از جمله آثار حلب مشهد حسین است که در دامنه کوه جوشن قرار دارد. و عرض کنم که کوه جوشن رو هم بعضا گفتن به اعتبار همراهی شمر ابن ذی الجوشن با اسرای کربلا یک چنین و توقف اسرا در کنار این کوه به این نام نامیده شده. در گزارش دیگری که غزی بالی حلبی در کتاب نهر الذهب فی تاریخ حلب جلد 3 صفحه 24 عرض میکنم که آورده، میگه مأموران یزید سر حسین سلام الله علیه رو در شام از حلب عبور دادن، آنان در کنار کوهی فرود آمدند و سر را بر روی سنگی از سنگها گذاشتند، قطره ای از خون سر حضرت آنجا چکید و در پی آن زیارتگاهی به نام مشهد النقطه ساخته شد به اعتبار اون قطره خون سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه که بر روی سنگی در اونجا چکیده اونجا زیارتگاهی بنا کردند. در جای دیگری از کم از همین کتاب در صفحه 212 از همون جلد در جلد 2 صفحه 212 از همین کتاب نهر الذهب نقل میکند که شاید آن سنگ پس از خرابی آن زیارتگاه به محراب مشهد الحسین علیه السلام منتقل و بر آن بنایی ساخته شده است که در حلب موجود الان چنین مشهدی. و بعد میگه که گفتند، این نقل شده در جای دیگه، که گفتند آن سنگ تا ایام عبدالملک ابن مروان بر جای بود ولی او دستور داد آن سنگ را از آنجا به جای نامعلومی منتقل کنند، مردم نیز بنای یاد بودی در محل آن سنگ ساختند. یعنی اینها بنو امیه اینقدر بر نمیتابیدند که حتی اون سنگی که مردم به یاد قطره خون ابی عبدالله سلام الله علیه مورد زیارت قرار میدادند تا دوره عبدالملک مروان، اون سنگ را از آنجا منتقل کردند، در این حال مردم یادشون نرفت، بعدها در اونجا عرشبت که بنایی رو بنا کردن. به هر حال این الان موجوده، این مشهد النقطه یا مشهد الحسین در حلب در واقع پیشینش به یک چنین امری برمیگرده و چنین گزارش هایی رو در متون از قوم که کهن داریم. هم ابن ابی طی متوفای 630 اوائل قرن هفتم اینو نقل کرده و هم در کتاب نهر الذهب و این که فی تاریخ حلب، اینها به هر حال نشون میده که یک چنین پیشینه ای داشته. و سومیش مشهد السقطه که باز هفته قبل هم اشاره بهش شد و که باز اونم در حلب هست. مشهد السقط رو یاقوت حموی در معجم البلدان جلد 2 صفحه 327 اشاره می کند، میگه در غرب شهر حلب در دامنه کوه جوشن قبر محسن ابن الحسین علیه السلام قرار دارد. گویند زمانی که اسرا را از عراق به دمشق می بردن او سقط شده. این یه احتمال، یا کودکی همراه آنان در حلب بوده که در آنجا دفن شده است. به هر حال میگه کودکی از اسرا، بنابر یک احتمال محسن ابن حسین یا کودکی که همراه بوده. و گزارش دیگری که الان می خوانم مؤید این هست که نه، همون محسن ابن حسین در واقع فرزند سقط شده ابی عبدالله سلام الله علیه، حالا دیگه مشخص نیست، اونجا دفن شده، حالا از کنیزی از حضرت بوده یا همسری از همسران حضرت بوده این دیگه خیلی مشخص نیست. اما اجمالا در این گزارش ها اونچه که مشهور بوده محسن ابن الحسین، نامی طفلی به این شکل در اونجا به این نام دفن شده. این گزارش در عرض میکنم که ابن شداد در اعلاق الخطیره فی ذکر امراء الشام و الجزیره صفحه 48 این رو نقل میکند و همینطور غزی بالی حلبی در نهر الذهب فی تاریخ حلب جلد دو صفحه 209 نقل میکنه و عرض میکنم که در معجم البلدان یاقوت حموی هم آمده، در بغیت و طرفی تاریخ حلب هم آمده، به هر حال در چند منبع اشاره به این مسئله شده که جریان مربوط به دوره سیف الدوله حمدانیست، حمدانی با های جیمی، دولت حمدانی ها دولت شیعی اثناعشری بودند در قرن چهارم که در مناطقی از شام و بعدش هم مناطق از شمال عراق، هم در شام هم شمال عراق، منطقه موصل و اینها حاکمیت داشتن در این دوره، به هر حال قرن چهارم تا بیش از نیمه قرن چهارم بودن. و عرض کنم که
اینا در شام و اینها فرمودید
هم در شام بودن و هم در شمال عراق اینها حاکمیت داشتن در این دوره، که در واقع گونه معاصر بودن با دولت فاطمیون در مصر. فاطمیون در مصر بودن، دولتی اسماعیل مذهب، اینا دولتی اثناعشری بودن در مناطق شام و شمال عراق. این گزارش رو از این منابعی که عرض کردم اینطور گفتن که در سال 351 مشهد الدکه هویدا شد. براد از مشهد الدکه همون مشهد السقط در واقع، که میگه بدین ترتیب که سیف الدوله یکی از حاکمان معروف دولت همدانی در یکی از خانه هایش خارج از شهر چندین بار نوری رو مشاهده کرد که بر مکان مشهد فرود آمد، وی خود را با اسبش به آنجا رساند و آنجا را حفر کرد. سنگی رو دید که روی آن نوشته این قبر محسن ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است. در این دوره اون سنگ رو میبینه در اونجا. بعد میگه سیف الدوله علویان رو جمع کرد، از اونها پرسید که آیا حسین فرزندی به نام محسن داشته؟ برخی گفتن چنین خبری به ما نرسیده، آنچه به ما رسیده آن است که حضرت فاطمه سلام الله علیها آبستن بود و پیامبر به وی فرمود در شکم تو محسن است، چون روز بیعت به خانه علی حمله کردن تا او را برای بیعت ببرن آن جنین سقط شد. خب اینو برخی گفتن، برخی از علویان هم گفتن شاید زمانی که اسرا از اینجا گذشته اند یکی از زنان حسین بچه ای را سقط کرده باشد، چون ما از پدرانمان روایت می کنیم که این مکان جوشن نامیده می شود، چرا که شمر ابن زلجوشن با اسرا و سرها در اینجا فرود آمدند و در این مکان معدنی بود که مس از آن استخراج می شد و کارگران این معدن از اسیری اسرا خشنود شدند. زینب دختر، حالا اینجا تعبیر دختر حسین، در واقع این چیز تصحیف دیگه، خواهر حسین، زینب خواهر حسین، بر آنان نفرین کرد و پس از آن روز معدن فاسد شد. این گزارش رو در این منابعی که هست به هر حال به این شکل آمده. و ابن ابی طی که این رو نقل میکند و این منابع از اون نقل میکنند، میگه که سیف الدوله بعد از این جریان گفت این مکانی است که خدای تعالی اجازه داده است که به اسم اهل بیت بر آن امارت ساخته شود. با این شواهدی که براش پیدا میشه، نور و هر شواهدی که اون سنگ و این شهادت بزرگان علویان و اینها، اون مشهدی دستور میده بنای باشکوهی بر روی اونجا عرض میکنم که میسازند. و عرض میکنم که و تعبیرم در عرض میکنم که ورودی این زیارتگاه حق شده که عمر هذا المکان المشهد المبارک ابتغاء لوجه الله و قربت الله علی اسم مولانا المحسن ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الامیر الاجل سیف الدوله ابو الحسن ابن عبدالله ابن حمدان سنه 351. یعنی این مکان رو به نام محسن ابن حسین سیف الدوله بنا کرد در سال 351، اینم در ورودی اونجا به اصطلاح حک شده. فرضا این مشهد السقط و همونطور مشهد النقطه در واقع از مواردی است که در حلب وجود داره و در متون تاریخی هم پیشینه براش یافت می شود. اینطور نیست که امر غیر معتبری باشد یا به هر حال جزء مثل برخی از مشاهد باشد که انسان سابقه تاریخی براش نداره.
خیلی خوبه، متشکرم از محبتی که فرمودید. چند نکته هم اشاره فرمودید که بالاخره اشاره به دو حکومت داشتید، یکی در سمت شام و دیگری در سمت مصر، که اینها فاطمیون هم همینجوریه، فاطمیون هم شیعه بودن.
بله، فاطمیون منتها شیعه اسماعیل مذهب بودن دیگه. اینها
این طرف شیعه اثناعشری بود،
این اثناعشری هم بله
در سمت شرق عراق چطور اونجا باز حکومتی بوده در قرن چهارم؟ آل بویه مال چه زمانی میشه؟ آل بویه
هم دوره بله حسن تو آل بویه هم دوره قرن چهارم هست و اینها
در آل بویه هم باز
شیعه بودن و تشیع اینها رو بعضا میگن تشیع زیدی، بعضی هم نمعتقدن تشیع امامی بوده یا امامی شدند. آل بویه رو یک اختلافی در بایشون هست، اما همونطور که شما فرمودید هم شرق عراق و هم مرکزشون آل بویه آمدند و بغداد رو تصرف کردند و اتفاقا اولین عزاداری رسمی برای ابی عبدالله سلام الله علیه در نیمه قرن چهارم 350
که سالم
دقیقاً همین دور است. چون الان کشف این
عزاداری از کی شروع شد؟
بله کشف این به اصطلاح مکان در 351 سیف الدوله مشهد به اصطلاح سقط رو کشف میکند. در همین سال یا 352 عرض کنم که آل بویه عزاداری رسمی در بغداد به پا میکنه برای ابی عبدالله سلام الله علیه و گزارشی است که ابن عسیر در الکامل فی تاریخ نقل میکند و دارد که اینها به اصطلاح آمدن و اعلام کردن، مردم آمدن به خیابان ها ریختن، تعطیلی اعلام شد با بیرق ها و پرچم های عزا، لباس های عزا به تن و عرض میکنم که شکل عزادار اینها واقعا یک عزاداری رسمی در دوره آل بویه آغاز شد، چیزی که در ادوار پیش به هیچ وجه چنین سابقه ای نداشت دولت
به این رسمیتی که تو اون دوره
چون دو قبلش دولت های بنی العباس بودن که هیچ کدوم چنین اجازه ای رو نداده بودن. این دولت شیعی میاد، چون دولت شیعی بود که بغداد رو گرفتن اما بنی عباس رو سرنگون نکردن، در این حال که خلیفه عباسی به صورت دکوری حضور داشت اما قدرت در واقع دست این آل بویه بود. حالا اون خودش دلایل خودش رو داره، اما به هر حال افزون بر شکل رسمی یافتن عزاداری، جشن‌هایی مثل جشن عید غدیر رو هم رسمی کردن و اینها کم کم موجب شد. البته در نقطه مقابل هم متعصبین از اهل سنت حنابل و اینها هم اینها در نقطه مقابل سعی کردن که اونها هم روزهای عزایی رو و عرض کنم که جشن‌هایی رو همینطور برای خودشون بتراشن و در نقطه مقابل اینها برپا بکنن.
در واقع یک جور خودش هم یه جور مبارزه بوده دیگه. بله اینو عملاً چون بالاخره
بغداد
اظهار شعائر از این طرف شده از اون طرف
من اونها هم بله یوم مصعب و امثال اینها رو درست کردن. از نداری رفتن سراغ روز قتل مصعب و امثال اینها.
عجب.
و بغداد یک فضای خاصی داشت در همین قرن چهارم و به بعد همینطور نیمه دوم قرن چهارم، نیمه اول قرن پنجم، یک درگیری و رقابت شدیدی بین متعصبین از اهل سنت حنابله که اونجا حضور جدی داشتن و شیعیان در اونجا وجود داشت. بارها این حنبلی های متعصب بغداد حمله کردن به سمت محله شیعه نشین کرخ بغداد در ناحیه غربی دجله و بازارها رو آتش زدن، ویران کردن و امثال اینها. این متاسفانه چندین بار این گزارش آمده در دوره مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی. اصلا یکی از عوامل هجرت مرحوم شیخ طوسی به نجف در سال 448 همین مسئله بود. اونایی که بعد از هجوم سلاجقه و اینها که باز اونم دخیل بود، میدانی پیدا کردن این حنابله و حملاتشون به محله شیعه نشین کرخ که همین کاظمین فعلی باشه شدت بخشیدن و این موجب این شد که مرحوم شیخ طوسی در 12 سال قبل از وفاتشون 448 ایشون هجرت کردن به نجف و در اونجا حوزه علمی شیعه رو تأسیس کردند و هر شبت که دیگه بغداد دیگه رونق علمی قبلی پیدا نکرد برای شیعه.
یه نکته هم باز شما اشاره فرمودید در مورد سیره بنی امیه، در واقع که فرمودید اون سنگی که در اون مشهد بود رو بله. برداشتن و جا و جا کردن و نتابیدن این
بله بله
بحث اهل بیت و این چقدر امروز ما میبینیم سیره وهابی ها رو
بله
که کاملا مشابه با
در همون راستا
بنی امیه است و در همون راستا دارن کار میکنن.
همینطوره
که امروز حتی میرن نفش قبر میکنن، جنازه ها رو برمیدارن جا به جا میکنن. چقدر
هرچه که نماد و
شبیه همون
بله نماد و علامت و نشانه از اهل بیت علیهم السلام باشه اینها بر نمیتابن، دیگه ثابت شده در عمل کرده وهابی ها.
درسته.
و اینکه به هر حال همونطور که انتقال خوبی داشته در واقع پیش برنده مسیر و بنی امیه هستن در مسیر
درست.
دشمنی با اهل بیت علیهم السلام.
احسنتم، خیلی متشکرم استاد. یه سوالی شده بود این هفته قبلم ذهن منم درگیرش کرده بود، استاد اجازه من این رو مطرح کنم. دوستی خواسته بودن که از حضرت علی این سوالو بکنیم. حالا شنیدن که بالاخره اشیایی که به غارت برده شده، سخت گفتن این حرفا، ولی باید چون دیگه باید گفت بدونیم حقیقت چیه. بعد از شهادت حضرت عبدالله علیه السلام و هجوم اونها به خیمه ها و حد که حرمت خاندان اهل بیت، اشیایی رو غارت بردن. حالا این دوستمون میگه شنیدیم که بالاخره این اشیا تبدیل به یک چیز دیگه شده به طرز معجزه آسایی.
بله.
این چگونه است؟ میشه برامون توضیح بدید؟ این
بله.
دوستمون خواستن.
بله، این
بیشتر بدونن.
چون که در گزارش های متعددی این نکته آمده و لذا جز مواردی هست که به لحاظ تاریخی قابل انکار نیست. چند گونه گزارش در این باره داریم، حالا من تعداد از اونها اشاره میکنم در متونی. مثلا در شرح الاخبار قاضی نعمان تمیمی مغربی، الان سخن از فاطمیون به زبان آوردیم، فاطمیون مصر، این قاضی نعمان که از علمای به دوره فاطمیونه، با خلفای فاطمی هم مرتبط بوده و البته درباره‌اش اختلافی است. آیا مذهب این قاضی نعمان تمیمی مغربی صاحب شرح الاخبار چی بوده؟ مذهب اسماعیلی بوده یا اینکه نه مذهب اثناعشری داشته و تقیه میکرده؟ برخی گفتن در حال تقیه بوده، بعضی میگن نه. به هر حال کتاب شرح الاخبار کتاب مطرحی است، از آثار نیمه قرن چهارم هست و خب گزارش های خوبی درباره حادثه کربلا و پیامدهاش داره. کتاب حدیثی فقهی دیگری هم داره، دعائم الاسلام، از آثار منابع بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی. در شرح الاخبار جلد 3 صفحه 165 حدیث 1096 نقل میکند از کسی به نام یزید ابن هارون که او از جدهش نقل میکند که میگه قطعه ای از گوشت قربانی که از شتر حسین ابن علی، که شتر که به هر حال از خیام ابا عبدالله سلام الله علیه غارت کردن، میگه قطعه از گوشت اون رو برای ما آوردن، اون رو زیر تخت خوابم اون سریرم نهادم و وقتی نگاه کردم دم آتش از اون گوشت زبانه میکشد. خب گاه چشمان حقیقت بینی که چشم برزخی برای کسی باز میشه، این آتش ها رو در اموال حرام اینها میبیند. اینجا خداوند متعال به افراد عادی هم چنین چشمی رو داده، میگه دیدم آتش از اون گوشت زبانه میکشید. در یکی از آثار اهل سنت طبرانی در معجم الکبیر جلد 3 صفحه 121، همینطور ابن عساکر در تاریخ مدینت دمشق تو بخش ترجمه الامام حسین صفحه 249 حدیث 308 او نقل میکنند، این هر دو نقل میکنند که از ابو حمید طحان میگه در میان قبیله خزاعه بودم که یکی از شتران غارت شده از حسین ابن علی سلام الله علیه آوردن و درباره اینکه اون رو بکشن یا بفروشن بعد تقسیم کنن به مشورت نشستن، تصمیم گرفتن نحرش کنن، بکشن اون شتر رو، شتر رو نحر کردن، طبخ کردن، برای خوردن در ظرفی نهادن آوردن، میدونم آتش از اون گوشت زبانه میکشید. اینم باز گزارشی است که در این دو منبع از اهل سنت آمده و روایات دیگری با مضامین مشابه این در منابع چند منبع از متون اهل سنت آمده که دیگر تاریخ ابن معین هست، نظم درار سمتین هست، همین شرح الاخبار قاضی نعمان این هاست که به این مضمون. پس بحث آتش زبانه کشیدن از گوشت، به بخش تلخی و خون در اون گوشت غارتی، تو برخی از گزارش ها این چنینه، در روایت از متون شیعه آمده این که همینطور از اهل سنت که آمده وقتی شتر به غارت رفته از خیام حسین سلام الله علیه رو طبخ کردن، آماده خوردن کردن، گوشتش رو مانند علقم یافتن. علقم همون مثل هندوانه ابو جهل معروفه که تلخ است و قابل خوردن نیست، یه به گونه ای که نتونستن حتی ذره از اون رو بخورن. این در اعلام الورای مرحوم تبرسی از متون شیعه آمده، در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، الثاقب فی المناقب ابن حمزه، تاریخ الاسلام الذهبی هم سال اینها این گزارش آمده. یه روایتی هست باز اون شتری که سر مطهر امام حسین رو حمل می‌کرد، اون شتر رو وقتی که نهرش کردن میگه اینقدر تلخ بود که کسی نتونست از اون بخوره. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه. روایت دیگری باز در مجموع الزوائد هست که یه وقتی این شتر غارت شده رو طبخ کردن، اون رو جز خون نیافتند. این در ارتباط با گوشت غارتی، در ارتباط با اون طلا و نقره، اون درهم و دیناری که غارت کردن، باز گزارش هایی هست. مثلا نقلی مرحوم ابن شهرآشوب از ابن عباس نقل کرده که وقتی سرهای شهدا رو به همراه اسرا حمل میکردن، ام کلثوم مبلغی رو داد به حامل سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه که سر رو جلوتر ببره، مردم نگاه به اسرا نکنند. این هم از گزارش های خیلی دردناکه که اهل بیت ناچار بودن با این طرق به هر حال نگاه ها رو از خودشون دور بکنن. اون در اینجا دارد که مأمور درهم ها رو گرفت و سر رو جلو برد. در یه گزارش دیگه داریم که از شمر خواست ام کلثوم این کار رو انجام بده و شمر ملعون اجابت نکرد، دستور داد اتفاقا سر رو ببرن لای تا قافله زن ها. در این گزارش این مأمور یه مدار نجابت به خرج داده و رفته سر رو جلوتر برده. فردای آن روز هنگامی که اون درهم های رو که گرفته بود باز کرد، دید که همه به سنگ سیاه تبدیل شدن و در یک سمت اونها نوشته شده ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، بر سمت دیگر هم نوشته شده و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این گزارشی است که در این نقل مرحوم ابن شهرآشوب آمده و با این تعبیر که عرض کردم. مرحوم ابن نمادر مثیر الاحزان شاید که صفحه 82 باز گزارش دیگری داره که شمر ابن زلجوشن ملعون در میان اساسیه خیام ابی عبدالله مقداری طلا پیدا کرده و این طلاها رو برداشت به دخترش داد و اون هم به یک زرگری سپرد تا براش زیور بسازد، اما هنگامی که زرگر اون طلا رو در آتش نهاد تبدیل به مس شد. این هم گزارش مرحوم ابن نماز در مثیر الاحزان راجب شمر و دخترش.
در واقع این اتفاق و این روایات محدود به منابع شیعی نیست،
هم شیعه هم اهل سنت به طرق مختلف این رو نقل کردن. اون ورس غارتی، ورس با سین عرض کنم که همون چیز شبیه زعفران هست که هم خوشبوه هم خوشرنگه و در کاروان ابی عبدالله سلام الله علیه بود و عرض کردیم در برنامه هایی که بود که ابی عبدالله سلام الله علیه این وقتی که از مکه خارج شدن عازم عراق بودن، یک کاروانی ورس رو از یمن می برد برای یزید، حضرت اون رو تصرف کردن که توضیح دادیم در اون برنامه که این از باب نجات اموال مسلمین از دست قاصب بود، از این باب در اختیار حضرت قرار گرفت و شبیه این در دوره معاویه انجام گرفته بود. عرض کنم که این ورس و همینطور زعفران تو بعضی روایات آمده، ورس و زعفران غارتی رو وقتی که غارت کردند و رفتن استفاده کنن، کسانی که استفاده کردن تو روایات برزن آمده به برس مبتلا شدن، یک بیماری پوستی، یا گرفتار سوزش ناشی از حرارت اون ماده شدند. و از خودم که باز یک شخصی نقل میکنه به نام ابن حاشر طبق نقل مرحوم شیخ طوسی در امالی که اون میگه که عرض کنم که یک شتر و مقداری زعفران رو این به غنیمت میبره، اما هر چی زعفران رو میکوبید آتش از اون زبانه میکشید و چون همسرش اون زعفران رو به دستانش مالید گرفتار برس شد. و یا مثلا گزارش دیگری هست که مرحوم قاضی نعمان در شرح الاخبار میاره که دانه های ورس به غارت رفته از حرم حسینی به خاکستر تبدیل شد. اینها به هر حال چندین گزارش هست که با توجه به کثرتش و این که هم در متون شیعه هم غیر شیعه آمده قابل انکار نیست و طبیعتاً یک عقوبت ظاهری دنیوی بود که خداوند متعال به گونه این نشان داد به کسانی که به هر حال مبتلا شده بودن به یک چنین جنایتی.
و بالاخره اگر کسی میخواست در اون زمان هم هدایت بشه و
بله
حق رو بشناسه با این چیزا
این هم این هم در واقع به تعبیری به ظاهر عقوبت بود، اما در واقع رحمت بود که به تعبیر خداوند متعال از این طریق هم اسباب هدایت رو فراهم بکند کسانی بلکه متنبه بشه.
نور حسین همیشه هدایتگر است تا روز قیامت. یکی از نموناش همین که شما فرمودید. خیلی متشکرم استاد. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت شما و بینندگان باشیم. شما میتونید سوالات خودتون رو از طرق مختلف چه به صورت متنی چه به صورت صوتی و حتی با تماس مستقیم با برنامه مطرح کنید و انشاءالله پاسخ مناسب رو خواهید گرفت. بعد از این میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
فدای حسین و کربلای حسین، جان من به فدای حسین و کربلای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین، تحت قبه با گریه میمونم، دستمو به زرین میرسونم، یک زیارت و روزه میخونم، یا عزیز الله آقای عالمه، دل من و هوای بین الحرمه، هوای زیارت حسین، آقا مقام آقا حسین، حسین حسین حسین، آقا مقام آقا حسین، حسین حسین حسین، آقا مقام آقا حسین، حسین حسین حسین. بهترین لحظات جوونی با حسین بوبس، بهترین لحظات جوونی با حسین بوبس، خوشترین نفس دم مردن یا حسین بوبس، خوشترین نفس دم مردن یا حسین بوبس، بر جبین ما نام حسینه، جنت ما خیام حسینه، شاه هر کی غلام حسینه، یا عزیز الله سفینه ی نجات، بردی ما رو تو کشتی بی انتهاد، آقای عالمی جونم فدا، آقا 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 حسین، حسین حسین حسین، آقا 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 حسین، حسین حسین حسین، آقا 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 حسین، حسین حسین حسین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دل هامون همچنان جان سوز و جان گداز است از مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این روزها که خاندان ایشان در اسارت هستند و در مسیری که به سمت شام میره و اون جنایت هایی که بنی امیه و یزید و یزیدیان دارن انجام میدن، همچنان دل های ما سوخته از این مصیبت هاست. ان شاء الله که هر چه سریعتر آقا امام عصر ظهور کنن و در شامگاه جمعه، آرزو و دعای همه ماست که هر چه سریعتر ظهور آقا امام عصر برسه و منتقم واقعی حضرت ابا عبدالله و اون خون مظلومی که ریخته شد در کربلا، انشاءالله حضرت آقا بیان و انتقامش رو بگیرن، و بلکه یه خورده دلهای ما آرام بگیره و اون حرارتی که هیچ وقت و ابدا قرار نیست که سرد بشه کمی بتونیم اون رو به اصطلاح کمتر بشه و بتونیم تحمل به اصطلاح این مصیبت بر ما سبکتر بشه. استاد های جباری عزیز، خیلی مصیبت ها سنگین و زیاد هست. جناب مختار بالاخره یک مقداری تونست یه کارهایی بکنه.
بله.
یکی از بینندگان و عزیزان این خواستن از حضرت عالی سوال کنیم که آیا همه اون جنایتکارهایی که در کربلا اونجور جنایت کردن وسیله مختار ازش انتقام گرفته شد یا نه، عده‌ای به حالتهای دیگری و با مصیبتهای دیگری به درک حاصل شدن؟
بله، اتفاقاً این بخش هم در روایات ما چندین گزارش وجود دارد، روایت شیعه و اهل سنت در این ارتباط، که نه کسانی که جزو قتله ابی عبدالله سلام الله علیه بودن و نقش به خصوص مستقیم در حادثه داشتن، اینها در دنیا هر کدوم به عقوبتی مبتلا شدن و منحصر به مختار نبود که تعدادی از اینها رو، چون معدودی از اینها از چنگ مختار تونستن فرار بکنن و در ادوار بعد به درک واصل شدن، اما بالاخره در گزارش ها راجع به تعدادی از این قتله ابوعبدالله سلام الله علیه آمده که با عقوبت های غیر از عقوبتی که مختار اونها رو مبتلا کرد مبتلا شدند. خداوند متعال اونها رو مبتلا کرد در همین دنیا.
این اساسی ترین کسایی که توی اون قضیه نقش
داشتن و در واقع خداوند یک گوشه ای ذره ای چشاند از این عقوبتی که در دنیا به اینها چشاندنی است و در آخرت که دیگه خدا میدانه چه وضعی خواهند داشت
و شد العذاب چرا در قیامت.
بله، از جمله روایاتی که مدار عموم ازش تعمیم استفاده میشه روایتی است در کامل زیارات مرحوم ابن قولوی باب 17 صفحه 131 حدیث 8 و همین در شرح الاخبار قاضی نعمان در اونجا هم آمده جلد 3 صفحه 169 حدیث 11-14 که معتبرم هستن روایات، که تعبیر است که همه کسانی که در جنگ با ابوعبدالله سلام الله علیه همکاری کردند به بیماری های مانند جنون و جزام و برس و امثال اینها مبتلا شدند. عجیب. از این عمومیت دیگه استفاده میشه. بعد نمونه هایی در روایات آمده که من دیگه الان ذکر اسنادش رو نمی کنم، اسنادش هم در تاریخ طبری آمده، در ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده، مختر خارزمی آمده، مناقب ابن شهرآشوب آمده و مصیر الاحزان و امثال اینها، که مثلا جابر ابن یزید ازدی که غارتگر امامه امام بود به محض این کن امامه رو بر سر نهاد گرفتار جنون شد، و یا مثلا اشاره کرد اون کسانی که ورس و زعفران و اینها رو غارت کردن از خیام ابی عبدالله گرفتار برس و امثال اینها شدند، یا مثلا بحر ابن کعب که لباس ابی عبدالله سلام الله علیه رو به غارت برده بود، میگه در زمستان دستاش اینطور شد که در زمستان از دستاش خونابه میریخت و هنگام تابستان دستانش مانند چوب خشک میشد. اینو در تاریخ طبری نقل میکنه. اونهایی که در بحث آب به خصوص زخم زبان زدن به ابی عبدالله سلام الله علیه و مانع آب شد، آب رسانی به خیام شدن، اینها مشمول نفرین ابی عبدالله شدن چند تاشون. که مثلا در یک گزارشی هست که اینو طبری نقل میکنه در تاریخش، بلاذری در انصاب الاشراف نقل میکنه، مرحوم مفید در ارشاد داره که یک مردی از سپاه عمر سعد روز عاشورا خطاب کرد به ابی عبدالله، ای حسین آیا این آب رو که چون صفحه آسمان صاف و زلال است میبینی؟ به خدا قطره از آن نمیچشی تا در حال تشنگی جان دهی، هم من آب بکنم هم زخم زبان بزنم. اینطور ابی عبدالله فرمود خدایا او رو تشنکام بمیران و هرگز او را نیامرز. میگه یکی از دوستان این شخص نقل میکنه که بعد از واقعه عاشورا این شخص بیمار شد، من به عیادتش رفتم، میگه به خدا قسم دیدم که پیوسته آب میخورد اما سیراب نمیشد، اون رو قی میکرد دوباره آب میخورد سیراب نمیشد، و این کارش بود تا زمانی که به درک واصل شد و جان داد در همین وضعیت. یا مثلا امر ابن حجاج زبیدی که معروف دیگه فرمانده موکلان بر شریعه بوده، اون 500 نفری که تحت فرمان این مانع آب باید میشدن و این باز از کسانی که زخم زبان زده بود گفت که ای حسین، اینک آب فرات هست که سگان بدان زبان میزنند و خوک ها و درازگوشان از آن می آشامند، اما قطره ای از آن به تو نمیرسد تا اینکه آب جوشان جهنم را بیاشامی. اینقدر انسان باید شقی باشه به مثل ابی عبداللهی چنین خطابی بکند. میگه درباره او هم نقل کردن که به نفرین ابی عبدالله سلام الله علیه مبتلا شد و از شدت آتش جان داد. اینو ابن کثیر نقل میکنه در البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 189. یکی از موارد خیلی عبرت آموز اون جریان اون فردی است از قبیله بنی دارم، ابان ابن دارم، از اون قبیله فردی است که ابی عبدالله سلام الله علیه همراه حضرت عباس که با هم رفتن به سمت شریعه و دشمن فاصله انداخت بین اینها و حضرت نزدیک شد به فرات. فرک بل مسنات با سین، مسنات یعنی اون خاکریزی که مشرف بر آب هست، به اونجا حضرت این فرد ملعون هم زخم زبان زد هم تیری زد به گلوی ابی عبدالله سلام الله علیه که حضرت تیر رو بیرون کشید و خونها رو میگرفت و میپاشید به آسمان و نفرین کرد در حق این فرد. درباره این هست که اینم به فریاد زد گفت که مانع هر شود که دسترسی حسین به آب بشید، امام همونجا نفرینش کرد گفت خدایا او رو تشنه بمیران. ولی ازا میگه در تاریخ نقل کردن که با نفرین امام مبتلا به مرضی عجیب شد، به گونه ای که در شکمش احساس حرارت شدید میکرد، در پشتش احساس سرمای شدید میکرد، ولی ازا در مقابلش یخ میگذاشتن، پشت سرش آتش و از شدت آتش کاسه های بزرگ پر از آب و از شیر رو و حتی توی شکر میریختن تو آب که این رفع آتشش بکنه، می نوشید و باز میگفت که سیراب نشدن، به من آب برسانید. و در نقل هست که شکم او مثل شتر مرده ای که شکمش پاره میشه و میترکد، میگه شکم او به این نه دچار شد و با همین وضعیت به درک واصل شد. این در باز گزارش ابن کثیر هست، ابن نما و در مسیر الاحزان، در ذخایر العقبار عقبای طبری امثال اینها این رو نقل کرده. این در ارتباط با کسانی که در بحث آتش به اصطلاح بالخصوص نقش داشتن. و تو بعضی از گزارش ها از کنم که آمده راجب خود ابن زیاد جالب یک گزارشی داریم از دربان ابن زیاد، اینو باز از متون اهل سنت نقل کردن، طبرانی در المعجم الکبیرش نقل میکنه جلد 3 صفحه 112 حدیث 2831، او از دربان ابن زیاد نقل میکنه. حالا ببینید ممکنه بگید که دربان ابن زیاد که موثق نیست، اون یک گزارش نقل کرده، پاسخ این است که در اون مواردی که چیزی بر ضد خودشون نقل نکرده باشن موثق نیست، اما اینجا چیزی بر ضد جریان اموی نقل کرده، اینجا مورد تهمت نیست در واقع. و اونجا میگه که بعد از قتل حسین سلام الله علیه به دنبال ابن زیاد وارد قصر شدم، ناگاه آتشی در برابر چهره اش شعله کشید و او با آستین چهره اش رو پوشاند و از من پرسید دیدی؟ گفتم آری. گفت آنچه را دیدی پنهان کن. این یک گزارش. عرض کنم که یک نمونه رو مرحوم شیخ مفید نقل کرده در امالی یا شیخ طوسی، حالا تردید از منه. قبل از اون یکی دو تا نمونه باز هست که اشاره به اون داشته باشم. این که مثلا باز یکی از افراد قبیله بنی دارم درباره اون نقل کردن که با وجود اینکه فردی سفید رو و زیبا بود، بعد از حادثه عاشورا زشت و سیه رو شد، به گونه ای که شباهت اندکی با چهره قبلیش داشت. وقتی از او سبب پرسیدن گفت من مردی را از اصحاب حسین کشتم که سفید رو بود و میان دو چشمش اثر سجده دیده می شد. او هر شب به خوابم میاد و مرا کشان کشان به سوی دوزخ می برد. و در همین گزارش اومده که خانواده اون فردم شبها شاهد خواب ناآرام او بودن و از فریادهای آمیخته با ترس و وحشت او رنج می بردن، کابوس هایی که این می دیده. و در این گزارش باز اومده که این کسی بود که سر اون شهید رو به گردن اسبش آویخته بوده و حرکت میکرده و سر به زانوهای اون حیوان برخورد میکرد. اینو مرحوم شیخ صدوق این گزارش رو در ثواب الاعمال نقل میکنه، صفحه 259. در گزارش مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 727 باز از ابن عطیه نامی آمده که او میگه در زمان نوجوانی مردی رو در راه میدیدم که بدنش سفید و چهره اش سیاه بود. مردم میگفتن وی به جنگ رفته، جنگ حسین سلام الله علیه، چون از شرکت کنندگان در اونجا بود. یک چنین وضعی، چهره سیاه و این وضع دنیوی اینها. گزارشی که عرض میکنم این رو مرحوم شیخ طوسی در امالی آورده با این مضمون که از فردی به نام محمد ابن سلیمان و او از عموی خودش نقل میکنه، میگه در زمان حجاج ابن یوسف من و گروهی از دوستان مخفیانه از کوفه خارج شد. دوره حجاج که دوره عبدالملک، فاصله ای چیز حدود قریب 20 سال با حادثه عاشورا داره و دوره خفقان اموی همچنان. خب طبیعتا زیارت کربلا آسان نبوده. میگه اونجا رفتیم به کربلا و پنهانی محل سکنایی نداشتیم، اتاقکی گلین در کنار فرات بنا کردیم و در آن ساکن شدیم. در این هنگام مرد غریبی آمد و گفت فردی رهگذرم میخوام، امشب مرا در این اتاقک جای دهید. ما نیز او رو پذیرفتیم. وقتی خورشید غروب کرد چراغی رو که با نفت میسوخت روشن کردیم و حالا منظور از نفت اون روغن چراغ بله اون رو روشن کردیم و به صحبت درباره حسین و مصیبت او نشستیم. سخن به اینجا رسید که خداوند هر یک از قاتلان او را به بیماری یا بلایی در جسمش گرفتار کرده. یعنی تا زمان حجاج پیداست نزد مردم این معروف شده بود، مشهور شده بود که قاتلان ابی عبدالله یک چه مرضی پیدا کردن. میگه اون شخص گفت من هم از قتله حسین هستم، اما تا الان نه بیماری متوجه من شده و مبتلا به بلایی شدم و این حرف دروغه. میگه ما سکوت کردیم و چیزی نگفتیم. در این هنگام شعله اون چراغ ضعیف شد. اون مرد بلند شد و فتیله اون رو خواست اصلاح بکنه. ناگهان آتش کف دستش رو فرا گرفت. او برخاست و دوان دوان خود را درون آب فرات انداخت، اما آتش بر روی آب دامن گسترد و او مجبور بود سرش را داخل آب بکند تا از آتش روی آب مسون بماند، ولی به محض اینکه سر بر می آورد سرش می سوخت. این وضع آنقدر تکرار شد تا آن شخص به هلاکت رسید. این رو هم در امالی مرحوم شیخ طوسی و هم در شرح الاخبار قاضی نعمان در مقتل خوارزمی، چند ابن عساکر با در تاریخ دمشق، طبری صاحب ذخایر العقبا ابن شهرشون در مناقب نقل مشهوریه بر حال، این رو در چندین منبع آوردن. و بالاخره این رو حالا فرصتی هست اینا به من آخرین نکته عرض بکنم. بله در عرض شود که ابن شهرآشوب مرحوم در مناقب خودش و همینطور ابن نما در مسیر الاحزان، مرحوم ابن طاووس در لحوف، اینا همه نقل کردن رو در شرح اخبار قاضی نعمان و اینها آمده که از عبدالله ابن رباح قاضی است او نقل میکند که میگه او از یک کسی که نابینا شده بود سبب نابیناییش رو پرسید. او چنین گفت، گفت من به همراه 9 نفر دیگر شاهد قتل حسین بودم، ولی من برخلاف آن 9 نفر نیزه، شمشیر و یا تیری به اون نزدم. بعد از قتل حسین به خانه رفتم و پس از نماز عشاء خوابیدم. در خواب دیدم کسی آمد و گفت نزد رسول الله بیا. گفتم مرا با رسول الله چه کار؟ ولی آن شخص گریبانم را گرفت و به صحرایی برد که رسول خدا سلوانه در نقطه از آن نشسته و آستین‌ها را بالا زده بود و نیزه ای در دست داشت. فرشته نیز در مقابلش ایستاده بود و شمشیری از آتش به دست داشت. او تمامی 9 نفر همراهان من را با ضربتی از آتش کشت. با دیدن این صحنه من در برابر پیامبر خدا زانو زدم و سلام کردم. حضرت پاسخی نداد و پس از مکسی طولانی فرمود ای دشمن خدا، حرمتم را هتک کردی و عترتم را کشتی و حق مرا پاس نداشتی. گفتم یا رسول الله من شمشیر و نیزه و تیری نزدم. فرمود ولی سیاهی لشکر که بودی نزدیک بیا. چون نزدیک رفتم حضرت از تشت پرخونی که در برابرش بود بر چشمانم مالید و فرمود این خون حسین است. ناگاه از خواب پریدم و خود را نابینا یافتم. این به هر حال
عقوباتی است که بالاخره
عقوبات دنیوی متوجه به قتله ابا عبدالله سلام الله علیه، یا نه فقط قتله، حاضران در صحنه، سیاهی لشکرها، اونها که به هر حال کمک کردن،
کسی در مقابل تعاون اهل بیت باشه،
همین تعاون علی الاثم و العدوان کردن، برخلاف دستور قرآن الله تعاون علی الاثم، خیلی
با سکوت این کار کردن، نگاه کردن،
اینا به هر حال این عقوبت های دنیوی چیزاییست که گزارش های متعددی آمده و طبعا قابل انکار نیست.
با این وجود که این همه بالاخره این از منابع همچین دست اولی خلاصه داره بیان میشه این مباحث، و اینجور نیست بگیم خواسته به گروه خاصی از مسلمان ها باشه، هر کدوم از شخصیت هایی که نام بردید بر خودشون جایگاهی دارن در هر مذهبی از مذاهبی که در میان مسلمان ها، اینها رو ما مثلا خود این میبینیم،
خود این تنوع منابع، تنوع نقل، خودش حکایت از رخداد واقعیت قضایا دارد.
با این وجود میبینیم برخی از همین هایی که خودشون رو مسلمان معرفی میکنن و میگن ما مسلمان هستیم، انقدر از یزید حمایت میکنن و دفاع میکنن و عجیب این قضیه. حتی امروز وهابی ها رو میبینیم در شبکه‌هاشون همیشه میگن یزید رو برای امام حسین علیه السلام ما اولویت قرار بدیم، چون عجیب این صحبت است. حالا دوستی هم شاید اینها رو دیده که این سوال رو میکنه، میگه اشعاری که یزید در اون مجلسی که گذاشته بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله علیه السلام و تو اونجا این اشعاری میخونه که دیگه واضحه بر کفر و این مباحثی که هست کفرآمیز کاملا. حالا اون که اون اشعار که ثابت شده است حضرت علی و اساتید دیگه در موقع خودش هم بیان فرمودید، منتها نکته‌ای که ایشون از خواستم بپرسیم اینه که آیا میشه کفر پدر و جد اونم از همین اشعار به دست آورد یا نه؟
بله، عرض میکنم هم اشعار یزید که خب در متون تاریخی متعددی
وقتون چقدر داریم؟ ببخشید وقتون خیلی کمه ها. بله، وقتی که هم متأسفانه حالا
به الفاظ اشاره میکنم در متون متعددی هم اشعار کفرآمیز یزید آمده که باید اشاره بشه، و هم پدر او معاویه تعابیر کفرآمیزی در متون اهل سنت از او نقل شده
جدا از این تعابیر،
و از ابو سفیان به همین ترتیب تعابیر کفرآمیز، یعنی این نوه و پدر و جد هر سه بلا تردید بلا حاضر تاریخی اینها کافر بودن و کفرشون
اسنادش موجوده،
کفرشون موجوده به لحاظ تاریخی. و خب تا هم روز هم دیدیم متاسفانه بعضی از متعصبین به خاطر جمله ای که یکی از به هر حال مسئولین در ارتباط با معاویه مطرح کرد، اینا خیلی رگ گردنشون باد کرد که چرا علیه معاویه صحبت کردن. معاویه کسی است که به لحاظ رفتاری ما بنشینیم جلساتی در اینجا صحبت بکنیم که رفتارهای سوء معاویه، اولیات، بدعت هایی که آورد و حرکت های او فرصت کم خواهیم آورد. از اون جهت، از جهت اعتقادی کفر او ثابت هست، نفاق او ثابته. حالا اگر فرصتی شد،
مخصوص شیعیان هم نیست، خود اهل سنت خیلی
اهل سنت، من از طرق اهل سنت عرض خواهیم کرد. حالا اگر فرصتی شد عمده بود جرسه بعد
میشه فرصت مختزی به تیمین ها بیشتر در خصوصش صحبت کنیم ممنون میشه. من از شما عذر خواهی میکنم بینندگان، واقعا دیگه وقتمون کم شد و نرسیدیم همه مباحث رو مطرح کنیم. مباحث مهمی رو ارائه فرمودید، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مباحث تاریخ و سیره. انشالله که بتونیم در جلسات بعد همین توفیق رو داشته باشیم در محضر شما عزیز بزرگوار حضور داشته باشیم و سوالات رو مطرح
کنیم.
انتهای برنامه است، ما یک دعایی رو میخوام از حضرت عالی بشنویم، و چه بهتر که این دعا از زبان شیرین شما بیان بشه.
خواهش میکنم. خدا رو قسم میدیم به حرمت خون ابی عبدالله سلام الله علیه که حسینی بودن رو از ما تا آخرین لحظه حیاتمون نگیرد انشاءالله. در جبهه حسین باشیم، حسینی باشیم، در مسیر ابی عبدالله علیه السلام باشیم، و آخرین سخنمون یا حسین باشیم
انشاءالله. انشاءالله، خیلی متشکریم و اللهم عجل ولیک الفرج. بینندگان عزیز، با این دعاهایی که شنیدید برنامه رو به پایان میرسونیم. انشاءالله که دعا ما رو در بالاخره مجالسی که در عزاداری ابو عبدالله علیه السلام شرکت میکنید از دعای خیرتون فراموش نکنید، و همه ما و عزیزانی که در پشت همین دوربین ها هستند و دستندرکاران عزیزمون که زحمت میکشن، همه رو دعا بکنید، و همه التماس دعا دارن از شما. تا دیدار دیگر، التماس دعا و خداحافظ.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.